بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یشترط فی بیعه ما یشترط فی غیره من کونه معلوما موجودا عند العقد و غیر ذلك. بحث ما در یه موردیه که شاید بنابر به فتاوایی فقط منحصر به برده نباشد، به همین خاطر این بحث رو ادامه دادم و الا مباحث برده و چنیز رو چون مبتلا به نیست زیاد مطرح نمی کنیم. ولیکن این بحث چون ثمرات دیگری داره، ممکنه تعمیم قائل بشیم، سرایت بدیم به مباحث دیگر غیر از برده و چنیز، همه خاطر مطرح کرده. اصل بحث این بود مبی باید مقدور و تسلیم باشه، بایه باید بتواند کالایی که می فروشد غیر از شرط اول چه ملچش باشه، به ملچیت در آمده باشد، مالیت داشته باشد، غیر از شرط اول بتواند تسلیمم بکند. مثلا یک کبوتری دارد در هوا پرواز میکنه، اینو نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون کبوتر در هوا مقدور نیست بر بای تسلیمش، مگر اینکه عادت داشته باشه برگرده به لانه‌اش، اون بله، اون نمیشه کبوتر فراری. یک استثناء اینجا در این موضوع داریم، اون استثناء هم مربوط، اصلش مربوط به برده است، مملوک. اگر بتوانیم الغای خصوصیت کنیم، تنقیح منات کنیم، میتوانیم به سایر مبیها هم سرایت بدیم. موضوعش هم اینه که اگر عبدی فراریه، اینو با ذمیمه میشه فروخت، یعنی عبد فراری به اضافه مثلا یخچال، عبد فراری به اضافه مثلا فرش، میشه فروخت، به شرط این چون ذمیمه به تنهایی فروختن صلاحیت داشته باشه. نمیشه عبد فراری به اضافه عبد فراری، چون اون خود ذمیمه هم نمیشه فروخت مستقلا، یا عبد فراری به اضافه چیزایی که مالیت نداره. خود اون ذمیمه باید قابلیت فروش مستقل رو داشته باشه. این اصل موضوع بود. در این موضوع فقط اونی که مشکله قدرت بر تسلیمه، یعنی از سائر جهات باید شرایط صحت و بیع داشته باشه. مثلا سایر جهات چیه؟ بایه و مشتری باید عالم به ثمن و مسمن باشن، مشتری باید این عبد فراری رو که میخواد بخره با ذمیمه باید علم داشته باشه، یا خودش دیده اینو دیروز امروز فرار کرده، بن مشاهده علم پیدا کرده، یا بعدن خواهیم خوند بعضی وقتا انسان مبی رو ندیده ولیکن به وصف علم پیدا میکنه. یه وقت شما میرید یه خونه رو، آپارتمان رو میبینید، میخرید، به رویت بالمشاهده است. یه وقت نه، وصف میکنن این آپارتمان 80 متری، دو اتاق داره، اینه، این به وصف میخری. خلاصه مبی باید معلوم باشد، هم برای مشتری هم برای بایه. در اینجا هم از اون جهات باید تمام شرایطی که برای صحت بی هست همش موجود باشه، که یکشو من از باب مثال زدم، علم مثلا موجود باشه. اگر مرده باشد برده چه نمیشه فروخت، باید موجود باشه. و سایر شرایط. فقط یه شرط رو نداره، اونم شرط قدرت بر تسلیم. پس این مسئله محل بحثش کجاست؟ محل بحثش اونجاییست که این عبد فراری تمام شرایط صحت بی داره، یعنی معلوم است این در طرفه زنده است، موجوده، مرده نیست، مبیعیست، معلوم، مبیعیست، موجود، تمام شرایط رو داره، ملچه طرفه. اینطور نیست مثلا دزدیده مال غیر رو میفروشه، مبیعیست، ملچه بایه، چون ملچه بایه هست میفروشه. فقط یک شرط رو نداره، اونم شرط قدرت بر تسلیمه. عرض کردیم طبق این روایات میشه این شرط قدرت بر تسلیم رو صرف نظر کرد در جایی که با ذمیمه میفروشه، اما سایر شرایط باید باشد. این قسمت رو بخونید. و یشترط فی بیعه، شرط هست در بیع این عابد. بیعه ضمیر برمیگرده به عابد، یعنی فراری. شرط هست در بیع این با ذمیمه چه میخوایی بفروشی. ما یشترط فی غیره، هر شرایطی در غیرش هست، در هر مبی هر شرایطی هست در اینم هست، فقط یه شرط ناقص باید باشه، اونم قدرت بر تسلیم. مثلا چه شرایطی؟ من کونهی معلومن، باید معلوم باشه این دل مشتری و این دل بایه، موجودن این دل عقد، در زمان عقد موجود باشد، و غیر زالج. غیر زالج هم مثال زدم، ملچه طرف باشه بفروشه، غصبی نباشه بفروشه، فقط یه شرط رو نداشته باشه. سول قدره علت تسلیمه، مجر قدرت بر تسلیم نداره. فلو خب طبق این نکته چه گفتیم، اگر این شرایط دیگر موجود نباشه، این بی باطل دیگه، چون قاعده این است که قدرت بر تسلیم فقط جبران پذیر با ذمیمه، سایر شرایط رو چه با ذمیمه جبران نمی کنن. فلو ظهر تلفه عند البيع، اگر این عبد فراری همین چه فرار کرد مرده، ما هم فروختیم با ذمیمه، فردا معلوم شد چه مرده، و ظهر تلفه عند البيع او ظهر استحقاقه لغیر البایه، یا روشن شد چه این عبد فراری مال غیر بایه است، این چه میفروشه اصلا مال او نیست، او ظهر مخالفا للوصف، یا فردا معلوم بشه این عبد فراری همون وصف هایی که در حین بی گفتیم معلوم شد برای مشتری، همون وصف ها رو نداره، اون وقت دیگه مسئله عوض میشه. در اون دوتای اولی بطل البی، بی باطل میشه نسبت به این عبد فراری. فی ما یقابله، در مقابل اون ثمنی چه قرار داده بی باطل میشه، یعنی شما چون اینجا عبد فراری رو با ذمیمه فروختید، با فرش، فردا معلوم شد چه این عبد فراری مرده، پس فقط این فرش در مقابل فرش از ثمن بهش میدیم. دقت کنید ها فرقش چیه، چون شرایط دیگر رو نداره احکام عبد فراری با ذمیمه جاری نمیشه. اگر حکم عبد فراری با زمین رو جاری می کردیم، کل سمن در مقابل این فرش قرار می گرفت، اگر عبد فراری به دستش نیومدم نیومد. اما اینجا چون غیر از قدرت بر تسلیم شرط دیگری هم نداره، مرده، اینجا این سمن بر فرش و عبد توزیع میشه، تقسیم میشه، و مقداری از سمن کم میشه بابت اون برده، دیگه از محل بحث ما خارجه، چون شرایط دیگر رو نداشت. پس بی باطل میشه نسبت به اون فی ما یقابله، نسبت به مقابل اون ثمنی که مقابل این عبد، یقابله یعنی یقابل العابد، ما یعنی نسبت به اون ثمنی که مقابل این عابد. فل اوله، در اون دو صورت اول، یعنی تلف حین البی غصبی بودن، مال بایع نبودن، و تخیر المشتری فی الاخیر علی الظاهر. در صورت سومم که برده‌ای که وصف شده بود همون وصف رو نداشت، اینو بعدن خواهیم خوند، مشتری میتونه به هم بزنه، خیار رویت بهش میگن. خیار رویت یعنی اون وصفی که گفته بودی در حینی که من دیدم مبیرو اون با اون وصف نبوده، برای من اختیار ایجاد میشه معامله رو به هم بزنم. پس خلاصت الکلام این شد چه احکام بیع ذمیمه در اینها جاری نیست. یه بارم احکام بیع ذمیمه رو بگم. احکام بیع ذمیمه این است که عبدی که قدرت بر تسلیم نداری، اینو همراه با کالای دیگری که مستقلن صلاحیت فروش داره، مثلا فرش، با هم ذمیمه کنی بفروشی. خب این احکامش چیه؟ اولا این صحیحه، این عبدم مال مشتری میشه، پیدا کرد مالچشه، پیدا هم نکرد مالچشه، یعنی میتونه الان به عنوان کفاره مثلا صوم آزاد کنه، کفاره هر حقی چه هر کاری چه جردنش هست، ذمه‌اش هست، آزاد کنه به عنوان کفاره. میتونه حتی بفروشه این عبد فراری رو، با ذمیمه بفروشه. پس یکی از احکامش اینه، ملک اوست. اگر بعدن پیدا هم نچرد، نمیتونه مراجعه کنه از ثمن کم بشه. اتوماتیک ثمن این مقابل این فرش قرار میگیره، انگار کل معدوم اون عبد. در این احکام بیع عابد ما از زمینه اینطوری. اما اگر این نبود، یعنی عابد ما از زمینه نبود، بیع عبد فراری ما از زمینه نبود، حکمش طور دیگری میشد. ثمن باید تقسیم میشد به هر دو، که در این فرضهایی که شرایط دیگر رو نداشت، گفتیم یا باطل میشه در مقابل اون برد ثمن، اون مقداری از ثمن که در مقابل برد داده بود باید دوباره بایه به مشتری برگرد، یا مثلا خیار رویت داره که خود دید. بحث بعدی که شروع کرده اینه که ما گفتیم قدرت بر تسلیم، یعنی انگار ما بر عهده بایه فروشنده گذاشتیم، گفتیم تو باید قدرت بر تسلیم داشته باشی. الان یه فرضی رو عرض می کنم که مشتری قدرت بر تسلم داره. ببینید این برده فراری به دست بایه فروشندهش نمی افته، فرار کرده، اما مشتری می تونه اونو گیر بیاره، قدرت بر تسلم داره. آیا اینم در حکم برده فراری احکامی که خوندیم برای او جاریه؟ یعنی اگر بفروشه باید ما از ذمیمه بفروشه، خودشو به تنهایی بفروشه باطله؟ ما از ذمیمه هم اگر فروخت، مشتری خرید و هر دوتاشو به دستش گرفت، فبها به دستش نگرفت، ثمن در مقابل این ذمیمه قرار میگیره، آیا اینطوریه یا نه؟ اینطوری نیست. قدرت بر تسلم هم یه نوع قدرت بر تسلیمه، چون فلسفه این که بایه قدرت داشته باشد این است که در دست مشتری بتونه بده، مشتری که خودش میتونه به دست بگیره، مشتری خودش میتونه در اختیار بگیره. پس موضوعیت نداره قدرت من، اونی که موضوعیت داره اینه که کالا رو بتونم به مشتری بدم، اونم که میتونه به دست بگیره. به عبارت فنی و علمی اینجا قدرت بر تسلیم طریقیت داره، موضوعیت نداره. یعنی یکی از راه‌هایی بود که من چون قدرت بر تسلیم دارم کالا رو به طرف بدم، خودش چه میتونه؟ اگر این نحو تبیین کنیم دیگه برده فراری چه با این قید مشتری میتونه در اختیار بگیره، نسبت به بایع فراریه. مشتری میتونه مثلا فرار کرده اصلا خونه مشتری، مشتری هم میگه اون برده رو که فرار کرده به من بفروش. این در حکم برده فراری نیست. یعنی چه؟ یعنی احکام ذمیمه هم نداره، مستقلا هم میتونی بفروشی. مشتری میتونه بیاد بگه چه اون برده رو به من بفروش، دیگه ذمیمه هم لازم نیست. اگر با ذمیمه هم بفروشه احکام ذمیمه جاری نیست. ولو قدر المشتری علی تحصیلی، اگر مشتری بر تحصیل این عابد قادره، مشتری قادره نه بایه بر تسلیمش، دون البایه، بایه این قدرت رو نداره، با اینکه ملک بایه هست ولیکن فرار کرده در قدرت بر تسلیم نداره، ولی که مشتری قدرت بر تسلم داره، میتونه در اختیار بگیره این کالا رو. فالاقرب و عدم و اشتراط ذمیمه، در این حالت قول قریب به حق این است ذمیمه شرط نیست در صحت بیعش، چون این اصلا عبد فراری نیست نسبت به مشتری. لحصول شرط، چون این شرط حاصل فراری نیست. چه شرط چیه؟ و هوال قدره علی تسلمهی، قدرت بر تسلم، یعنی مشتری قدرت دارد بر در اختیار گرفتن این کالا، چه اینجا عبارت از برده باشه. خب ما گفتیم فالاقرب عدم و اشتراط، هر کجا یادتون باشه عبارت الاقوا، الاقرب، الازهر اینها به کار برد، معناش این هسته قول مخالفی هم هست. بعضی هم نه گفتن شرط، یعنی این هم در حکم عبد فراریه. بعضی ها در اینجا گفتن چون روایات ما تسلیم رو گفته باید بایه قدرت بر تسلیم داشته باشه، چون نداره فراریه. دیگه اینجا فلسفه نیافتن، حکمت نیافتن، اینجا دیگه عنوان موضوع زمود کردن که نه لفظ تسلیم باید باشه، چون بایه قدرت بر تسلیم نداره پس این عبد فراریه. اگر دقت کنیم بعضی چیزا طریقیت داره. قدرت بر تسلیم برای چی بود؟ برای این بود که مشتری به دستش بده، این هم چه حاصلون. پس وجه الاشتراط، اون فقهایی که اومدن اینجا شرط دونستن، یعنی چه چیزی رو شرط دونستن؟ گفتن اینجا باید ذمیمه بفروشه، انگار اینم عبد فراریه، چون عبد فراریه نسبت به بایه. چرا این کارو کردن؟ گفتن صدق الاباق، اینجا صدق میکنه فراری، عبد فراری بودن صدق میکنه. معهو، معهو ضمیرش برمیگرده مع قدرت المشتری، با اینکه مشتری قدرت داره اینو در اختیار بگیره، در این حال عبد فراری صدق میکنه. خب عبد فراری صدق کنه، روایت رو میشه اینجا آورد، الموجب للذمیمه بالنس، این عبد فراری سبب میشه با ذمیمه باشد به خاطر روایت. این یک دلیل. پس صدق الاباق. دلیل دوم، آقا روایات رو شما چرا میذارید کنار؟ روایات و کون و شرط التسلیم، شرط تسلیم بایه هست، بایه باید تحویل بدهد، بایه قدرت بر تحویل ندارد، و هو امر آخر غیر التسلم، این یه امر دیگری است تسلیم غیر از تسلمه. خب اینا رو اونایی گفتن که شرط میخوام بدونن. چه چیز رو شرط بدونن؟ میخوام بگن که این نوع برده رو هم باید با ذمیمه بفروشی، این هم یکی از مصادیق عبد فراریه. پس عبد فراری دوتا مصداق داره، یه مصداقش این است برای هر دو طرف فراری باشه، یه مصداقش این است که فقط برای بایع فراری باشه، این هم عبد فراریه. و یزعف، شهید ثانی میفرماید نه این قول ضعیفیه. چرا قول ضعیفیه؟ بأن الغاية المقصودة من التسليم، اون مقصدی که از تسلیم قصد شده چیه؟ چرا گفتن قدرت بر تسلیم داشته باشه بایه؟ غایت حصوله به ید المشتری، غایت این است این عبد فراری در دست مشتری حاصل بشه، پس قدرت بر تسلیم هدف این است به مشتری بتونه تحویل بده، مشتری چلان میتونه تحویل بگیره به وحیه موجودتون. این که در دست مشتری بدون مانع حاصل بشه چه الان موجوده، فرض اینه هسته برای مشتری فراری چه نیست. پس به خاطر غایت ما قدرت بر تسلیم رو میگیم قدرت بر تسلیم طریقیت داره، موضوعیت نداره. و همچنین والموجبت للزمیمه به ان الموجبت، این عطف است به ان الغایه، به ان الموجبت للزمیمه العجز عن تحصیلی، اونی که موجب شده بود زمیمه براش بیاریم و بفروشیم، یعنی بگیم فراریه و باید زمیمه باشه، فروش صحیح باشه، اون علتشی بود العجز عن تحصیلی، چون عاجز بودیم از به دست آوردنش. و هی مفقودتون، الان این موجب چیز عاجز بودن باشه، این عاجز بودن اینجا نیست، هیه برمیگرده به عجز، اما چون خبرش مؤنثه اینجا جائز هست هم مذکر بیاریم هم مؤنث، بهتره با خبر مطابقت کنه. این عجز اینجا مفقوده. پس دو تا سوال شما رو جواب دادیم. شما اولا فرمودی چه اباق صدق میکنه، ما میگیم نه، اباق به خاطر عجز بود، اینجا صدق نمیکنه، فراری نسبت به مشتری فراری صدق نمیکنه. شما فرمودی چه شرط تسلیمه، نه شرط تسلیم نیست، تسلیم طریقیت داره، شرط واقعی و حقیقی تسلمه، این که به ید مشتری بتونیم بدی. خب پس ما این نوع برده را که یک طرف فراریه، برای بایع فراریه نه برای مشتری، این نوع برده ها رو ما فراری نمیدونیم. چون فراری نمیدونیم لازم نیست با زمیمه فروخته بشه، حتی اگر با زمیمه هم فروخته بشه احکام زمیمه رو ندارد و عدم لحوم احکام زمیمه لزومه، پس احکام زمیمه هم لاحق نمیشه اگر زمیمه هم بشود، چون این فراری نیست، قول اقوا این شد چه این فراری نیست، یعنی احکام زمیمه لاحق نمیشه. یعنی چه احکام زمیمه؟ یکی از حکمهای مهمش چه تعبدی بود این بود چه سمن در صورتی چه اون عبد فراری به دست مشتری نرسه، سمن کل سمن مال این زمیمه میشه. اما چون ما در این مورد قبول نکردیم، سمن رو توضیح باید بکنیم به این عبدی که فراری نیست، به این فرش. فیعز السمن علیهما، پس زمن بر این دو تقسیم میشه، علیهما برمیگرده به آبق و زمیمه، چون دیگه احکام زمیمه رو نداره. لولم یقدر علی تحصیلی، اگر بر تحصیل اون فراری بعدن قادر نشه، یعنی مشتری در دست مشتری بود ولی برجشت دید این فرار کرده، اون موقع سمن توزیع باید بشه، باید مشتری نمیتونه بگه چه من ببخشید بایع نمیتونه بگه چه من کل سمن رو از تو خریدم دیگه با زمیمه فروختم. دیگه هرگاه عبد فراری رو با زمیمه بفروشن کل سمن مال اون زمیمه میشه اگر عبد رو پیدا نکنی. اینجا بایع این حرف رو نمیتونه بزنه، مشتری اون مقداری از سمن چه در مقابل برده بوده میتونه تحویل بگیره. چرا؟ چون احکام عبد فراری ما از زمیمه نیست اینجا. فیعزه و سعدولم یقدر علاته او تلف قبل القبض، یا قبل از قبض تلف بشه، همین حجم داره. ولا یتخیر لولم یعلم به اباقهی، در احکام به زمیمه گفتیم که اگر مشتری جاهل بود این معیوب انگار عبد، مشتری میتونه فسخ کنه، خیار از خیار عیب استفاده کنه. در جلسه گذشته گفتیم یعنی عبد فراری رو فروخته با فرش با زمیمه. به این صحیحه، چون گفتیم عبد فراری رو با زمیمه بفروشید صحیح میشه. اما مشتری نمیدونست، مشتری فکر میکرد این برده رفته همسایه برمیگرده. خب چون نمیدونست گفتیم این معیوب کالا، خود فراری بودن عیب است، میتونه با از خیار عیب استفاده کنه، معامله رو فسخ کنه. در اونجا اینو گفتیم، در اینجا اینو نمیگیم چون عبد فراری نیست، اینجا اختیار نداره. ولو نمیدونست فراریه، چون نزد مشتری چه فراری نبود، نزد بایع فراری بود. فردا هم بهش خبر بدن چه این عبد فرار کرده بود از طرف بایع. بایع قدرت بر تسلیم نداشت. ما چون اقوا، قول اقوایی که انتخاب کردیم این بود چه قدرت بر تسلیم معیار نیست، معیار این است آیا مشتری میتونه اینو در اختیار بگیره یا نه. فرض این است میتونه، پس خیار فسخ نداره. ولو نداند، ولا یتخیر، خیار نداره. لولم یعلم به اباقی، اگر فراری بودنش رو نمیدونست. البته این فراری یک طرف است، فراری بودن نسبت به بایع رو نمیدونست. ول یک حکم دیگری هم بود، در اونجا گفتیم که زمیمه باید مستقلن خودش قابل فروش باشه، در اینجا لزوم نداره. این عبدی که فراری یک طرف است میشه زمیمه بشه اصلا خودش، یه عبد فراری دو طرفه رو با این عبد بفروشه، عیب نداره. ولا یشترط فی زمیمه صحت افرادها بالبیع، در زمیمه دیگه شرط نیست به تنهایی بتونیم بفروشیم اون زمیمه رو، صحت افراد منفردن به تنهایی بتونیم بفروشیم. لانه هی نیزم به منزلت المقبوض، چون این برده در این هنگام دیگه به منزله آبق نیست، به منزله به قبض در آمده هست، انگار میتونی قبض کنی. تمام احکام مقبوض رو داره، نه احکام آبق و فراری رو و غیر ذالک من الاحکام. تا اینجا چه خوندیم؟ اگر ادامهش نبود و اگر در سالهای بعد ممکنه فتوای شماها عوض بشه به خاطر یک الغای خصوصیت از عبد به کل چیزهایی که در دست مشتری الان نیست فراری حساب میشه، مثلا ماشین نیست به فرض، گم شده، مفقود شده، دزدیده شده، اینا رو البته ایشون قبول نمیکنه، ممکنه یه فقیه بیاد قبول کنه و سرایت بده. یا اسبیست فرار کرده، شتوریست فرار کرده، چون فقط این مربوط به برده نبود، من این بحث‌های برده رو آوردم و توضیح دادم، ممکنه یک فقیهی از این روایات الغای خصوصیت کنه و بگه چه این اصلا مربوط به شخص برده نیست، کل مبیع فراریه. ایشون البته قبول نداره، اما خب ایشون قبول نداره، ممکنه خیلی ها قبول بکنن. ایشون میگه ولا یلحق بالعابق غیره، به برده غیر برده ملحق نیست. مما فی معنا، اونی که در معنای فراریه، یعنی فقط برده فراری این احکامو داره، اونی که در معنای برده فراریه این احکامو نداره. مثلا کل بعیر شارد، مثلا شتر فراری، ول فرس العایر، اسب فراری. علل اقوا اینو نداره، علل اقوای نسل اختلافیه، بنابر نظر من اینو نداره. حتی عبد فراری، فقط عبدی که از یه جهت دیگری مشکل داره، مثلا غاصبی ظالمی این برده رو زندانی کرده، الان من صاحب برده فروشنده نمیتونم اینو تسلیم کنم، این هم حتی در حکم عبد فراری نیست. بل المملوک المتعذر تسلیمو، بلکه اونی که مملوک برده ایست که تسلیمش ممکن نیست، اما به غیر الاباق، بدون فرار. از راه دیگری تسلیمش ممکن نیست. مثلا غصب شده، ظالمی اونو غصب کرده، هیچ کدام از اینها ملحق به عبد فراری نیست. ایشون اینطوری میفرماید، میگه این تون خلاف اصله، احکام به زمین خلاف اصله. چجور ما سمن رو اول مال دوتا کالا قرار میدیم، بعد یکی پیدا نشد سمن اتوماتیک مال یک کالا میشه؟ این نمیشه، تعبد فقط نص خلاف اصله. ما به خاطر خلاف اصل بودن فقط به موردش اکتفا میکنیم، اقتصارا فیما خالف الاصل علی المنصوب، اکتفا میکنیم در جاهایی که خلاف اصله فقط بر اون جایی که نص وارد شده، اونم فقط برای عبد فراریست که فرار کرده، من قدرت بر تسلیم ندارم، نه بر اسب فراری، نه بر شتر فراری، نه عبدی که در غصب یک ظالمی هست من نمیتونم، قدرت ندارم. قدرت بر تسلیم نداشتن من فقط جهتش باید فرار کردن این برده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.